ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین میگوید مسکو قصد دارد نیروهای تازه نفس به اوکراین اعزام کند. رهبران آلمان و فرانسه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. و علی مطهری خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام شد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد روسیه در پی متحمل شدن سنگین‌ترین خسارات در دهه‌های اخیر قصد دارد نیروهای تازه نفس به اوکراین اعزام کند. ولادیمیر زلنسکی اضافه کرد که در گفتگوهایش با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک آنها برای آزادی شهردار بندر ملیتوپول شده است. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، ایوان فدوروف شهردار ملیتوپول روز جمعه به دست نیروهای نظامی روسیه روبوده شده است. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی تلویزیونی روز شنبه روسیه را به پایبندی به توافق آتش‌بس موقت فراخواند تا امکان تخلیه غیر نظامیان از شهر تحت تصرف ملیتوپول فراهم شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه به طور جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کردند. این دو مقام ارشد اروپایی در روزهای اخیر برای برقراری آتش بس در اوکراین تلاش‌های دیپلماتیک خود را تشدید کردند. امانوئل مکرون همچنین از ولادیمیر پوتین خواسته تا با پایان دادن به محاصره شهر ماریوپول موجبات تامین نیازهای اولیه و غذا برای غیر نظامیان گرفتار در این شهر فراهم شود. نیروهای روسی امروز برخی از مناطق حومه بندر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین را به تصرف خود درآوردند. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس ایران روز شنبه با انتقاد از موضع تازه روسیه در مذاکرات احیای برجام خواستار گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای مطهری در پیامی توییتری نوشته که ایران باید در آخرین مرحله احیای برجام مشکلات باقی مانده را با مذاکرات مستقیم با آمریکا حل و فصل کند. به گفته نایب رئیس پیشین مجلس ایران، روسیه به شدت نگران احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی میان ایران و غرب است و می‌خواهد ایران را همچنان گروگان خود نگاه دارد. روسیه هفته گذشته خواستار دریافت تضمین کسبی از آمریکا شد که به موجب آن تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه مسکو بر روابط تجاری این کشور با تهران تأثیری نگذارد. جمهوری چک از اتحادیه اروپا خواست تا برای اسکان آوارگان جنگ اوکراین کانتینر به این کشور ارسال کند. وزیر کشور چک روز شنبه با اشاره به ورود روزافزون پناهجویان اوکراینی به این کشور خواستار ارسال کانتینرهایی برای اسکان 50,000 نفر از سوی اتحادیه اروپا شده است. جمهوری چک با اوکراین هم مرز نیست، اما تخمین زده می شود حدود 20,000 پناهجو به این کشور عضو اتحادیه اروپا تا کنون وارد شده باشند. به گفته وزیر کشور جمهوری چک، این کشور آماده پذیرش حدود 250,000 پناهجوی اوکراینی است. و عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد 81 نفر از جمله متهمین به قتل و عضویت در گروه‌های شبه نظامی را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چنین تعدادی از اعدام در یک روز در تاریخ معاصر عربستان بی‌سابقه بوده است. پیشتر در سال 1980 میلادی عربستان 63 نفر را در یک روز به اتهام تصرف خونین مسجد الحرام اعدام کرده بود که در آن زمان بالاترین رقم اعدام‌های دست جمعی در این کشور محسوب می‌شد. عربستان در کنار کشورهای چین، ایران، مصر و عراق جزو 5 کشوری است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارا هستند. شماری از معلمانی که قصد داشتند همزمان با برگزاری دادگاه عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان در برابر این دادگاه در شهر رودسر تجمع کنند، با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و برخی از آنها بازداشت شدند. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه.
در ماه‌های اخیر یک برنامه رو معلم‌ها معمولاً در نظر داشتن و تدوین کرده بودن برای خودشون فعالین صنفی، مبنی بر این که هر معلمی که دادگاه اون برگزار میشه، سایر معلمان، همکاران و فعالین صنفی مقابل دادگاه یک تجمع کاملاً مسالمت‌آمیز و آرومی رو در اعتراض به پرونده سازی علیه معلم‌ها برگزار کنند. در چند شهر در ماه‌های گذشته شاهد این برنامه بودیم. امروز آقای عزیز قاسم‌زاده در دادگاه انقلاب رودسر قرار بود محاکمه بشه طبق اون برنامه قبلی. به همین خاطر تعدادی از فعالین صنفی و معلم‌ها به سمت رودسر و به سمت این دادگاه در حرکت بودند که برخلاف دفعات پیش نیروهای امنیتی ماشین‌ها رو متوقف می‌کنند، به شدت به معلم‌ها حمله می‌کنند، فحاشی‌های بسیار شدیدی داشتن اینها، معلم‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، از الفاظ رکیک استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دن که معلم‌ها به سمت دادگاه حرکت کنند و از همونجا اکثر اونها رو برمیگردونن، که در این بین آقای محمود بهشتی لنگرودی رو که از پیشکسوتان صنفی هست به همراه سه معلم دیگه بازداشت میکنن و مابقی افراد رو هم متفرق میکنن. اینه که حتی امروز خانواده آقای عزیز قاسمزاده و مادر پیره ایشون رو هم از نزدیک شدن به دادگاه منع میکنن و حتی با اینها هم برخوردهای تندی میشه و گوشیهای تلفن همراهشون رو ضبط میکنن و کارهایی از این قبیل.
آیا به نظر شما برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات معلمان یا اعتراضات صنفی معلمان تشدید شده به این ترتیب؟
کاملا مشخصه که از استمرار فعالیت‌های صنفی و تجمعات مسالمت‌آمیز معلمان نهادهای امنیتی و اون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ناراحت و عصبانی هست. خب اینها منتظر بودن که تجمعات قبلی که به کرات از سوی معلم‌ها برگزار بشه یه مقداری رنگ و بوی تند و خشونت‌آمیز به خودش بگیره که اینها بتونن به این بهانه همانند تجمعات دیگه، تجمعات معیشتی و صنفی دیگه جمع کنن و برخورد کنن. اما به خاطر هوشیاری معلم‌ها و کانون‌های صنفی خب این اتفاق نیفتاد. از طرفی خب جایگاه اجتماعی معلم‌ها هم اجازه چنین کاری رو نداد. این بود که تمرکز اینها نهادهای امنیتی روی این بود که فعالین و اون به اصطلاح خودشون سرشاخه‌ها رو بترسونن و مرعوب کنن و با یک حرکت‌های ایزایی کاری کنن که اینها در تجمعات بعدی دیگه سازماندهی نکنن. این برخوردها به نظر من بیشتر به این خاطر که این تجمعات بسیار مکرر معلم‌ها رو به همین سال 1400 محدود کنن و از تداوم اون در سال آینده که سال بحران مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی هست از همین الان پیشگیری کرده باشند.
آیا از نتیجه دادگاه آقای عزیز قاسم‌زاده سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان در روز شنبه اطلاعی دارید؟
نتایج دادگاه رو معمولا دو سه روز یا کمتر یا بیشتر بعد از برگزاری دادگاه اعلام میکنن. هرچند متاسفانه این دادگاه ها اکثر فرهنگیان، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی دیگه رأی این دادگاه ها رو میدونن. اینها حکم این دادگاه ها پیشاپیش از سوی ضابطین، یعنی همون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دیکته شده و تحویل قاضی ها داده شده و اینها فقط این رو انشاء میکنن و این رو قرائت میکنن و تحویل متهم میدن. اما دادگاهی که برگزار میشه معمولا چند روز بعد حکم از طریق این سیستم قضایی الکترونیکیشون به متهم ابلاغ میشه و ما هم مانند بقیه معلم ها منتظریم و امیدواریم که با توجه به این جوی که در کشور وجود داره و در جامعه فرهنگیان وجود داره حکم سنگینی متوجه آقای عزیز قاسم‌زاده نشه.
توضیحات نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
معاون اداره محیط زیست استان خوزستان نسبت به تبعات پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان هشدار داده. فعالان محیط زیست نگرانند که استخراج نفت تالاب شادگان را به سرنوشت تالاب هورالعظیم دچار کند. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
تالاب بین المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می‌کند و به زندگیشان رونق می‌بخشد. با این حال، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20% تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته، یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پساب‌های آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمینه ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزانتر نفت و به نفع چینی ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه‌های اکتشاف و حفاری‌های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرزه نگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریباً آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تأیید تأمین نشدن حقابه شادگان، اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می‌کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشته باشیم. سریعاً بشه انشاءالله گام‌هایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه‌های دولت او هم منابع آبی را به خطر می‌اندازد و هدر می‌دهد. هفته گذشته رسانه‌های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان.